بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل دهم بعد از ارائه یک مقدمه که به نظر میرسه از جهاتی خیلی اهمیت داره و کلن نگاه صدام تعلیم رو راجع به مباحث معاد روشن میکنه، ایشون میپردازه به سه قول عمده‌ای که در مسئله معاد جسمانی و روحانی وجود داره. چنانچه در درس قبل هم یه اشاره کردیم، میفرمان عده‌ای از اندیشمندان اسلامی قائل به معاد جسمانی صرفند. تا این توجه رو داشته باشیم با بحثایی رو که پیش خواهد اومد، ما میدونیم معاد جسمانی ظاهرش گفتنش یکیه، ولی تلقی و برداشتی که ازش میشه مختلف میتونه باشه. اون چی که الان ما میگیم گروه اول قائل معاد جسمانی هن، یعنی منظور از معاد جسمانی یعنی کاملا دنیایی، یعنی کاملا با فضای جسمانیت دنیوی. عده زیادی این اعتقاد دارن، عده‌ای از اونها که اغلب اتباع حکمای مشاه هستند، اینا معتقد به معاد روحانی صرفند. دلیلشون هم این استش که بدن جزء عالم ماده استش و این داسه رو زائل استش و از بین میره و متلاشی میشه. حقیقت روح یک حقیقت مجرد هستش و بعد از استحلال بدن باقی میمونه، ملحق به عوالم تجردی عقلی خواهد شد و لذا مسائل معاد که حالا با تعبیری که اهل معرفت میکنن قوس صعود، با همون حقیقت تجردی نفس انسان تبیین میشه. و بعد وقتی روبرو میشن با متون دینی که حجم وسیعی از گزارشاش به شکل معاد جسمانیه، مثلا رنجها و عذابهایی رو که در آخرت هست یا تنعماتی که در آخرت، اینا فضای جسمانی داره. با توجه به این فضای جسمانی که براش وجود داره، با توجه به این فضای جسمانی وجود داره، خب اینا رو چجوری باید حل و فصل کرد؟ اینا اومدن گفتن که مراد از این عذابها و مراد از این تنعمات باید به یک شکلی توضیح داده بشه که با معاد روحانی صرف هماهنگ باشه. مثلا اینجوری توضیح دادن، یک نمونه رو صدر متعلین از عذاب مثال میزنه و یک نمونه رو از نعمت ها و تنعم ها و اینا مثال میزنه. در ارتباط با عذاب میگه که شما مثلا نگاه بفرمایید، وقتی یک ماری یا یک عقربی مثلا میگزه و نیش میزنه و سمی رو وارد بدن انسان میکنه، ما اینجا سه چیز داریم: یکی خود ماره، یکی اون سمیست که وارد میکنه و یکی اون اثر سمیست که در واقع به بدن انسان میرسه. اونی که درد آور استش و انسان رو به رنج و عذاب میندازه همون اثر سمه، یعنی همون در واقع مرحله آخر، اون اثری رو که در بدن میذاره و موجب درد اونا میشه. نه خود مار، حقیقت مار با الم و درد گره خورده، نه اون سمی رو که منتقل میکنه، اون یه مایع هستش دیگه، نه این هستش، بلکه اون آثاری رو که بر بدن میذاره اون درد آور. حالا اگر بر فرض مثال اون نتیجه نهایی بر کسی وارد بشه بدون این که ماری در کار باشه، بدون این که سمی در کار باشه، نتیجه نهایی وارد بشه، خب برای این که گزارش از این عذاب و درد بکنن، یکی از بهترین راه که شریعت تعیین کرده مطابق نظر این قول، یکی از بهترین راه این هستش که بگن چی؟ مثلا ماریست که نیش زده، ولی نه اینکه واقعا ماری در کار باشه، نه اینکه سمی در کار باشه، نه اون اثر دردآوری که این مسیر رو داره. چون این حقیقته، چون میدونید که دردم یک حقیقت ادراکیه، اون گونه‌ای که ابن سینا در نمط هشتم اشارات تبیین کرده و تقریبا همگان این رو پذیرفتن، این بحث را که در واقع درد و الم ادراک ناملائم است، از اون جهت که ناملائمه. خب این معنا اگه اتفاق بیفته که این مال روحه و ادراکه تو این فضا هستش، خب این برای اینکه روشن بشه که دردش چیه، شریعت به چی نسبت داد؟ به مار و عقرب و امثال اینا نسبت داد. نه اینکه واقعا ما رو عقرب به معنای متعارف و معمولی در کار باشه، یا اونجایی که بحث لذته مثلا در مسئله وقا. خب خیلی مباحث سوری و مقدماتی و جسمانی وجود داره، اما اون لذت نهایی که دست میده اون لذت چیه؟ حالا اگه اون لذت اتفاق بیفته، که اون لذت مال روح هست، اتفاق بیفته، شریعت برای اینکه روشن بشه این چجور لذتیه به چی نسبت داده؟ به مسئله وقا و امثال اینها نسبت داده. توجه فرمودید؟ اینجوری است. حالا اینا نمونه هاییست، بقیه اونچرا که به عنوان عذاب ها یا به عنوان تنعمات مطرح شده در شریعت همشون به این معناست. صدام جامعه این قول دومه. اما قول سوم که یک اینا اینجا رو ما در واقع قابل توجه است و قابل پیگیریه، لیست فراوانی رو از حکما و عرفا و متکلمین و اینها رو ایشون مطرح می‌فرماد که اینا قائل به هر دو معادن، یعنی هم معاد جسمانی و هم معاد روحانی. منطقه با توجه بکنیم، درستی که ایشون این لیست رو الان مطرح می‌فرماد با عنوان کسانی رو که در اصل قول حق رو پیمودن، اما چه تلقی از این معادن دارن خیلی مهمه، خیلی مهمه. بله، این قول سوم در این که همشون قائل هستن مسئله معاد جسمانی و روحانی در این دنیا صورت نمیگیره، بلکه در عالمی دیگر هست، در این با هم مشترکن. برای اینکه بگن اگه در این دنیا صورت میگیره این مسئله تناسخ اتفاق میفته و تناسخ باطله، لذا ما نباید بگیم در این دنیا مسائل بهشت و جهنم و اینها اتفاق میفته و این بازگشت در این دنیا هستش، بلکه در عالمی دیگر هست. حالا اینکه میگن در عالمی دیگر هستش، راجع به خصوص جسم اختلافاتی دارن که آیا این جسم این همین جسمی است که در این دنیا هستش، یا یه جسم دیگری است که مثل این جسم هستش. این مثلیت رو چه جور با تلقی بکنن، اینجاست که تلقی های متنوع پیش آمده. ببینید بیان رو. ثم اعلم ان تفصیل اقوال المعتقدین بالمعاد و انهم ذهبوا بعضهم و هم جمهور الاسلامیین و عوام اهل الاسلام و سائر الملل و اصحاب الحدیث و الفقها ها الى انه جسمانی فقط. خب تفصیل اقوال کسانی که معتقده به معاد هستند، یعنی ما الان غیر معتقدینی به معاد رو در فصل قبل مطرح کردیم، اونایی که معتقده به معاد هستند اینها سه طایفه گوناگون هستند، سه طایفه مختلف هستند. باوه انهم، بل تفصیل اقوال معتقدین به معاد اینه که اینا ذهبوا بعضهم، بعضیاشون این اعتقاد پیدا کردن. خب این بعضیا کی هستن؟ و هم جمهور الاسلامی، فضای عمومی اندیشمندان اسلامی، عوام و اهل الاسلامی، عموم مردمی که تو این فضا هستن، و سایر الملل، نه فقط عموم مردمی که به عنوان مسلمان حساب میشن، نه بقیه ادیان هم عموم فضای عمومیش همینه، اصحاب حدیث اینه، فقها هم همین رو میگن. منظور فقها که میگن فقها در مقابل اقوال دیگر، ولی اونا هم فقیه هستن. توجه کردید؟ این فقهایی رو که در طیف در واقع دو گروه دیگر نباشن، اینا معتقدن که الا انه جسمانی یون فقط، این جسمانی. برخی از بزرگان دیدگاه خیلی زیبایی رو مطرح می‌کنن، اصل اون رو که ضروری هست در دین اعتقاد به معاد، و الا ریزکاری ها بسیار فقامت اگر اینا جزید واقعا نظریات فرقشون خیلی نظریه های بسیار عمیقه. اون در اون بحث ها که نباید مثلا یه فضاهایی مطرح بشین که حالا تا جزد به این که گذار خیلی ساده انگاری بکنیم، مثلا در بحث معاد جسمانی، یعنی راحت همینی که من میفهمم این معادی هستش که اورا از دلامه تازه میفهمود که اصلا حوزه های علمیه در مرحله استباوت به سر میبره در بحث معاد، در مسئله معاد. یعنی به این راحتی نیست حوزه اجتهاد در مسئله مسائل معارف، مثلا حوزه معاد، که به این راحتی فرسونی که حالا دو تا آیه مثلا بگیم که اون مسویه بنانه، مسویه بنانه رو باید در کنار چی بذاری؟ انا لله و انا الیه راجعون بذاری، علا الله تسهیل الامور بذاری، بحث رجوع، بحث بازگشت به سوی خدا هستش. بحث این است که ما نمیدونم همون گونه‌ای که شما در ابتدا بودید اون گونه شما رو برمیگردونیم به همون وضعیت قبل. ما قبلا چی بودیم در مراحل قبل تو عالم زر، عوالم قبلی اینا چجور بودیم؟ توجه کردیم بازگشت اینا اصول امهات قرآنی و روایی ازش باید با تکیه بر اونها بقیه متون رو حل و فصل کرد. دست کم دیگه نباید اینقدر مثلا برفرض مثال انسان گاهی اوقات از یک فضای گفتمان متعارف اجتهادی خارج بشه، فقط اجتهاد خودش رو بگه درسته، چون عموما اینجوری فکر میکنن و اجتهاد دیگران مثلا غلطه. حالا به چیز عجیبی مثلا برفرض مثال حالا چیه رو مثلا یک کسی برفرض مثال یک فتوای یک کسی که از مجتهدین در یکی از قرون داده، توجه کردید در یکی از قرون داده که مثلا علامه هلی مثلا نقل میشه که ایشون گفته فلسفه حرامه. من تعجب میکنم که خود علامه هلی اسرار الخلال ایشون منظورشون چی بوده در اونجا که این جمله رو گفته که باید کاملا مورد توجه قرار بگیره. اسرار الخفیه شما نگاه بکنید، ایشون میگه نمیدونم اعلی العلوم و همه این بحث فلسفی میاره. تعجب کردید شما این اسرار الخفیه رو نگاه بفرمایید. حالا بر فرض مثال ایشون مشکل یه رأی داده، ما مثلا فرض مقلد علامه هلی مگه ما هستیم؟ خب این هم مجتهدین فتوای دیگه دادن، اینا بحثای دقیق نظریه. تو اینا که نمیشه در واقع انسان بگه که حالا کی ایمان داره کی کافر هستش کی فلان هستش. واقعا این نادرسته تو بحثای خداشناسی، تو بحثای اینا، در این جور بحثا مثلا مرحوم کاشف الخدا دیگران این دیدگاه رو دادن و درود به اینا نظریاته. اینا نباید تو این حوزه ها افراد وارد بشن و این جور بیگدار به آب بزنن. ثم معلم ان تفصیل اقوال المعتقدین بالمعاد و انهم ذهبوا. الان خیلی دارن هم نوشتن اینا رو در ارتباط با سلسله متعلم، یک مشتهد مسلم هست در این حوزه ها، نه اینکه حتما نظرش درسته. این توجه داشته باشین، من بارها عرض می کنم بحث ایشون در حوزه معاد واقعا یک بحث اجتهادی قابل اعتناست. حالا ممکنه ادام قبولم نکنه ولی نمیتونی حتی بگیم دیدگاه صدر و متعلیم در حوزه ما خلاف دینه. مگر این هم مجتهدین با هم دیگه مثلا الان شما در بحث نماز جمعه از قول وجوب دارید تا قول حرمت، هیچ کدوم از اینا به دیگری نمیگه شما خلاف دین دارید حرف میزنید. بله با این که از نظر مبنای او دین اینه، یعنی وجوب نماز جمعه است یا حرمت نماز جمعه است، ولی این که تو فضای اشتهادی که اینجوری برخورد نمیشه. ثم علم ان تفصیل اقوال المعتقدین بالمعاد و انهم ذهبوا بعضهم و هم جمهور الاسلامیین و عوام اهل الاسلام و سایر الملل و اصحاب الحدیث و اصحاب الحدیث و الفقها الى انه جسمانی فقط و ان جمیع امور الاخره من انواع العذاب و همه مسائلی که در آخرت میاد از انواع عذاب کالحیات و الاقارب مثل مارها و اقربها و آتش و زجرها و اینا و اینا امور محسوستون من شأنها ان یحس به هذه الباصره و امثالها، مثلا اینا امور محسوس مادی جسمانی محسوس این دنیا منظور سزاییه که من شأنها ان یحس، مثلا شأنش این هستش که ما اینا رو ببینیم همینجا ببینیم مثل چیز دیگر میبینیم به هذه الباصره و امثالها. لکن لا رخصت من الله فی احساس الانسان مادام فی الدنیا، لکن خداوند متعال این اجازه و رخصت رو نداده که این اجازه و رخصت رو نداده که تا زمانی که انسان در دنیا هستش اینا رو ببینه. کنه مثلا فرض کنید که ما الان اینجا هستیم، مثلا آمریکا رو نمی‌بینیم، مکه رو نمی‌بینیم، حالا اینطور دروغم گفتن نمی‌بینیم، درجه که نمی‌بینیم، یه چیز دیگه نمی‌بینیم، مثلا یه جایی هست، یه جای دیگری هست، توجه کردید که اونا رو ما الان نمی‌بینیم، توجه کردید به این معنا نمی‌بینیم ها، یعنی اونا کاملا همین مادی همین جوری هستن، منتها ما الان اونا رو نمی‌بینیم. بعد مثلا کنده مثلا یک مسیری هستش باید بشه تو اونها بر فرض مثال دیده بشن، کل حیات و الاغارب امور محسوسه، مثلا اونایی رو که بر اساس آموزه دینی معتقد هستن معاد همیران هست. یه وقتی کسان میگن معاد الان نیست، مثلا بهشت و جهنم اینا بعدن میشه، خب علت این اونا رو نمی‌بینیم فاصله زمانی، یعنی مانع زمان واسطه هست، ولی اونایی رو که بر اساس آموزهای دینی معتقد هستن ما الان بهشت و جهنم داریم، خب اونا چی باید بگن اگر این اعتقاد رو داشته باشن؟ اونا باید بگن پس یه جاییه که ما الان دسترسی به اونجا نداریم، بعدن وقتی به اونجا رفتیم مثل یک سفر مکانی اونجا که رفتیم اینا رو مشاهده خواهیم کرد. لحکمت و مصلحت، بخاطر حکمت و مصلحت اون الان دیده نمیشه. و از این یک دیدگاه. دیدگاه دوم، و ذهب الاخرون منهم و هم جمهور و اتباع المشائین الى انه روحانی ای عقلی فقط. این ای عقلی تفسیر آورده که چون روحانی نه تجردی، تجردی صدرام که مثلا از برزخی و مثالی و عقلی و حالت فنایی و همه اینا رو مطرح کرده، اونا همشون تجردی هست، نه خصوص عقلی. اون چیزی که در نگاه مشروعات دیدگاه دوم و ذهب الاخرون منهم، منهم یعنی من المعتقدین بالمعاد، که اینا جمهور پیروان حکمای مشرا هستن، اینا معتقدن که معاد روحانیه فقط. روحانی یعنی که اینه عقلی. چرا؟ لأن البدن فانن و نفس و جوهر مجرد باغن. بدن فانیه، نفسم جوهر مجرد باغیه. فتعود و الى عالم المفارقات. پس این نفس باز میگه، این معاد رو اینجوری معنا کردن، عود نفس به کجا؟ به عالم مفارقات. البته این عود دیگه حالت مکانی نباید بهش داد، یعنی از تعلق بریدن، از تعلق به ماده بریدن. نفس شدن یعنی چی؟ ایجاد یعنی چی؟ یعنی تعلق به ماده گرفتن، و اونم یعنی از تعلق ماده رهیدن به عالم مفارقات، یعنی مفارقات از ماده. خب بعد این همه چیزایی که در شریعت آمده چی؟ این همه عذابهایی که وعده داده شده وعید در ارتباط با اونا هست، این همه تنعاماتی که وعده بهشون داده شده، این وعد، این وعید، اینها همشون حالت جسمانی و ظاهری نداره. اینا رو میخوای چیکار کنی؟ و ان الامور الموعوده بها او المتوعده علیها فی عالم الاخره، اما اموری رو که وعده بهشون داده شده یا در واقع تهدید نسبت به اونها صورت گرفته در عالم آخرت، کنایتون اما یلزمها من فنون سرور و الالام، اینا کنایه هستش از اون لوازمش، از گونه های متعدد لذت ها و درد ها. مثلا گفتن عقرب یعنی دردی که از عقرب ناشی میشه، مار گفتن دردی که از مار ناشی میشه، اون مراد بوده. فان الحیته بنفسها لا تولم، مار به حسب خودش که ایجاد درد نمی کنه. بل الذی یلغاک منها هو السم، اونی که به شما میرسه از ناحیه حیه اون سمه، تازه خود سم هم مساوی با درد نیست. ثم السم ایضا لیس هو الالم بل عذابک فی الاثر الذی یحصل فیک من السم، حتی خود سم هم اون الم نیست، بلکه عذاب تو، یعنی درد تو، عذاب اینه و الم، اون عذاب تو، درد تو در اثری است که حاصل می شود در تو از ناحیه این سمی که از ناحیه این مار وارد بدن شما میشه. حالا فلو حصل مثل ذلک الاثر من غیر سم، اگر مثل این اثر، مثل این اثر در غیر فرض کنید که سم متعارفی که از این مار میاد حاصل بشه، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که یه کار روانی با انسان بکنن، همون دردی که انسان از مثلا سم یک مار میکشه بچشه، خب در اینجا چی میگن؟ از یعنی مثل مجاز میشه. مثلا اینا حتی این هم همین بحثی که الان مشروعاً اینا نمیتونیم بگیم آخ شما خلاف دین دارید حرف میزنید، میگه برداشت من اینه، شما میگید مجازات در قرآن مگه جایز نیست؟ درسته ما قبول نداریم این رو، ولی اگر کسی تو این فضای برداشت اومد، اینو نباید به عنوان ضد دین مطرح کرد. چون شما میگه آقا مجازات در قرآن راه داره دیگه، من اینا رو هم مجازی میدونم، توجه کردید؟ من اینها رو هم مجازی میدونم، یعنی فرض کنید که گفته مار و عقرب و کذا و این دردها و آتش و اینها، نه، دردیست که از مثل آتش چجور انسان درد میکشه، این گونه انسان درد میکشه اینجوری. بل عذابک فی الاثر الذی یحصل فیک من السم فلو حصل مثل ذلک الاثر من غیر السم لکان العذاب قد یؤثر، عذاب در اثرش میذاره. و کان لا یمکن تعریف ذلک نوع من العذاب الا بان یضاف الی السبب الذی هو یفزی الیه فی العاده. خب اگه اینجوری باشه، اگه فقط همون درد باشه، چرا نسبت به مار دادن؟ میگه اوه اگه میخوای معرفیش بکنی، دقیقاً همون درد رو معرفی بکنی، باید نسبت بدی به اون سببی که عادتاً افراد باش روبرو هستن و برخورد میکنن. حالا مثلا مثل ذلک الاثر من غیر السم لکان العذاب قد یؤثر، عذاب میاد، همون عذاب میاد، العذاب این همون عذاب. و کان لا یمکن تعریف ذلک، اگه میخوای تعریف بکنید، معرفی بکنید این نوعی از عذاب رو، امکان نداره. میگه نسبت بدی به همون سببی رو که منجر به این عذاب میشه و عادتاً حالا میره تو نایه لذت. فانه لو خلق فی الانسان لذت الوقاء مثلا من غیر مباشرت صورت الوقاء، اگر خلق بشود در انسان لذت نزدیکی، حالا از باب مثال بدون مباشرت صورت وقاء، یعنی بدون اینکه مسائل متعارفی که در وقاء و نزدیکی هستش اتفاق بیفته، ولی اصل اون نتیجه حاصل بشه، خب در اینجا شما میتونید بگید که لذت وقاء بوده و بعد برای اینکه نوع لذت رو مشخص کنید میگید لذت وقاء، نسبت میدید به وقاء. بله میفرماد لم یمکن تعریف ها الا بالاضافه الیه، یعنی وقاء فثمرت و سبب حاصلتان، یعنی ثمره این سبب حاصله گرچه خود سبب نیسته، و این لم یحصل صورت و سبب، یعنی صورت این سبب متعارف ها و متعارف و الا یک صورتی هست، یعنی صورت نه، یعنی صورت حسی منظور نیست، یعنی یک منشعی داره، سببی داره، علتی داره، گرچه این صورت سبب متعارف در نزد ما وجود نداره. هاکذا یکون جمیع ما جاء فی الشرایع فی حق الاخره، این گونه هستش همه ی آنچرا که در شرایع هستش در حق الاخره. و ذهب کثیر، این دیدگاه دوم. اما دیدگاه سوم قول به معادین هست جمیعا، یعنی معاد جسمانی و معاد روحانی با هم دیگر، نه معاد جسمانی صرف نه معاد روحانی صرف. و ذهب کثیر من اکابر الحکما، بسیاری از بزرگان از حکما. این کلمه اتباع مشایین اونجا داشت، اینجا میگه اکابر بزرگان از، چون وقتی مثلا صدر وقت میگه بزرگان از حکما، حتی بسیاری از حکمایی که در دوره قبل از خودشان بودن اونا رو موافق با خودش میدونه، این اینا میگه قائل به معادن هستن. و میدونید حتی ابن سینا هم، خود ابن سینا انکار معاد جسمانی نکرده، اونی که در صدر این فصل اومده اینی که ابن سینا میگه من با دلیل عقلی نمیتونم معاد جسمانی تبیین بکنم، و الا که شارع مقدس فرموده که مثلا بله یه تعبیر قشنگ صادقه مصدقی چیز قشنگی داره، ایشون فرموده من معاد جسمانی رو میپذیرم ولی تحلیل عقلی نمیتونم ازش بکنم، یعنی ایشون هم قائل به معادن هست، نه اینکه صرفا، یعنی این تحلیل هایی که این مال اتباع مشائینه، که مثلا اگه گفته مار، این مثلا اثری که از سم مار میرسه، نه اینکه خود مار رو اینا در کار باشه.
حالا اینکه
نه تلقی نداشته، این تلقی نداشته، الان اگر داشت بله بله، اصلا مثلا برای مثال خود صدر متعلم از بعضی از بزرگان از فلاسفه تعجب میکنه، میگه اصلا راه شما باز بود که این فضا رو مطرح بکنید، مقدماتی در دست شما بود. آره یعنی در واقع این از یه جهتی، این در واقع طرح دیگری در ذهن ابن سینا نبود که محتمله، یعنی دنبال دلیل عقلیش بره، تنها طرحی که از معاد جسمانی تو ذهنش بود همین معاد جسمانی است که عموم بود، همینه. آره یعنی این وقت خوش جالبه، منتها فرق بین ابن سینا و صدر مدعین از که ابن سینا دیگه طرح دیگری به ذهنش نمیرسه، ولی صدرها طرح دیگر به ذهنش رسیده و همون رو پیموده و مقدماتش رو فراهم کرده. و ذهب کثیر من اکابر الحکما و مشایخ العرفا و جماعت من المتکلمین، بسیاری از بزرگان از حکما، مشایخ عرفا، جماعتی از متکلمین، متکلمین کل غزالی و الکعبی و الحلیمی و راغب، من بعد اینا رو نمیشناسم الان، و الحلیمی نمیدونم کیه، و الحلیمی و راغب الاصفهانی و کثیر من اصحاب الامامی. اون یک فضا بود، یعنی بزرگان از حکما، فلاسفه، بزرگان عرفا و جمعیتی از متکلمین، و بعد میره تو فضای شیعی و کثیر من اصحابنا الامامیه کشیخ المفید و ابی جعفر توسی و سید المرتضی و العلامه الهلی و المحقق توسی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. همه اینها ذهب به چی؟ الالغول بالمعادن جمیعا، یعنی اینا معتقدن که هر دو معاد درسته، هم معاد جسمانیست هم معاد روحانی جمیعا. چرا این اعتقاد رو ذهابن الى ان النفس المجرده تعود الى البدن، راجع معاد این بحث دارن، میگن آقا نفس به بدن برمی، آقا این یک کلام مجملی ها، حالا بازم دوستان این بحث رو توجه داشته باشن، این بازگشت به بدن، من هنوز متن صریح و روشنی در فضای متون دینی که بحث بازگشت رو به بدن باشه، این تعود رو راجع به این به کار برده باشن، من الان در خاطر ندارم. قبلا هم اینو میاندیشیدم که ما یک متن صریح و روشنی در ارتباط با که حالا مثلا بعد بخوایم حل و فصل کنیم بدن چینه، نه اصلا چنین چیزی، یعنی عود به بدن مطرح نیستش. کلمه عود هر جا بحث عود و رجوع اینا داریم، رجوع الالله و بحثایی که در این زمینه هست، یعنی کنه یک برداشت اجتهادی است از متون دینی بحث رجوع به بدن. حالا ذهابا الى ان النفس المجرده تعود الى البدن، که نفس مجرده به بدن برمیگرده. حالا این توضیح رو نگاه بکنید، فان جمیعهم يعتقدون ان ما هذه الاجساد، بذارید باهیتون نکته قشنگه که همه اینا، همینایی که اسم بردیم، چه از اصحاب امامیمون چه از حتی متکلمین، معتقدن که انسان منحصر در بدن مادی نیست بلکه نفس تجردی داره، برخلاف اون گروه اولی که اسم بردیم، اونا اصلا تجرد رو قائل نیستن، میگن انسان صرفا همین بدنه. روح هم که گفته شده روح بخاریه، یعنی یک جسم لطیف هستش که این مثلا مثل بخار از بینی انسان در هنگام مرگ بیرون میره، اصلا به مرحله تجردی قائل نیستن، ولی این بزرگان قائلن که علاوه بر مراحل مادی ما مراحل تجردی هم داریم، و اگر قول به معاد این رو گفتن بر اساس این دیدگاه دارن مطرح. یعنی ان شاء الله توضیحش رو درسه بعد عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.